ورزش همراه ما باشید. هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال سه روز دیگه آغاز میشه، اما در اقدامی غیرقانونی و برخلاف منشور بین‌المللی ورزش، آمریکا میزبان این هفته از مسابقات روادید محمود افشاردوست، محمد طاهر وادی، حمزه فتحی، امین اسماعیل نژاد، نیما دهپناه و آرمان صالحی رو برگشت زده و همچنین فرایند صدور روادید بهروز عطایی سرمربی تیم کشورمون به همراه مصطفی کارخانه، حسین خوریانی، محمد ولیزاده و شهروز همایون فرمنش هم هنوز کامل نشده. به این ترتیب تیم ایران بدون سرمربی و فقط با 12 بازیکن از فرانکفورت آلمان راهی آناهایم آمریکا میشه. تیم والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها با تیم‌های فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و کوبا هم گروهه. صحبت‌های آقای داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال رو بشنویم.
دیروز که مراجعه شد به سفارت آمریکا در آنکارا، ما دیدیم که برای 12-13 بازیکن که یه تعدادشون تو ترکیب اصلی ما نبودن، چون تو لانگ لیست ما بودن، ویزا صادر کردن. 4 با این بار با کمیته المپیک آمریکا مکاتبه و ایمیل داشتیم که در نهایت اعلام کردن که دوشنبه 8:30 صبح این چند نفرم پاسپورتاشون رو بس بیارید. قطعا گفتن که آقای عطایی مشکل نخواهد داشت، اون چند نفر هم داریم حل میکنیم. اما ما روز سه‌شنبه بعد از ظهر بازی داریم با فرانسه، اولین بازیمونه. ما تیممون که امشب میره، یعنی یک شنبه عازم آناهایم هست، یک شنبه هم به آناهایم میرسه، استراحت میکنه، دوشنبه یه تمرین سبکی میکنه که سه‌شنبه بتونه بازیشون انجام بده. اما ترکیبی که داره میره با توجه به کادری که الان ویزا داره، سرپرست تیم آقای اکبر محمدی و کمک مربی ما آقای علیرضا تولیکیان و دو مربی لهستانی ما که مربی بدنساز و تمرین دهنده ما هستن، اونها همراه تیم هستن و 13 بازیکن هم با تیم اعزام میشن. مجبوریم تیم 20 نفرمون رو امشب بفرستیم، بامداد فردا از فرانکفورت عازم لس آنجلس هستن.
خبر دیگر از والیبال این که بمب نقل و انتقالات لیگ برتر کشورمون منفجر شد و پشت خط زن تیم ملی والیبال بلغارستان به باشگاه شهدابی یزد پیوست. با اعلام باشگاه شهداب بعد از بررسی فنی انجام شده از سوی سرمربی باشگاه، رادوسلاو پاراپانوف، قطرپاسور 26 ساله بلغارستانی، با عقد قراردادی رسمی به تیم والیبال شهدابی یزد پیوست. هفدهمین دوره رقابت‌های هندبال دختران جوان آسیا با پیروزی نماینده کشورمون همراه بود. در دومین روز این مسابقات در هنگ کنگ، تیم هندبال دختران ایران مقابل ازبکستان با نتیجه نزدیک 37-36 به برتری رسید. تیم ایران که در بازی اول مغلوب چین شده بود، فردا به مسافه تایوان میره. در جدول تیم‌های چین، تایوان و ایران همگی با دو امتیاز اول تا سوم هستند. مسابقات بین‌المللی دو و میدانی جام کازانوف قزاقستان با صعود نمایندگان کشورمون به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد. در این رقابت‌ها فرزانه فصیحی در دوی 100 متر با حد نصاب 11 ثانیه و 55 صدم ثانیه به فینال رسید. مهدی پیرجهان، دیگر نماینده کشورمون، هم در ماده 2400 متر بامانه با حد نصاب 53 ثانیه و 16 صدم ثانیه موفق شد به فینال صعود بکنه. نماینده کشورمون مدال نقره تور جهانی دختران کمتر از 18 سال رو به خود اختصاص داد. در دیدار پایانی این رقابت در تهران، ماندگار فرزامی 2-0 مغلوب نماینده روسیه شد و به نایب قهرمانی دست یافت. در هفته اول این مسابقات 100 ورزشکار از کشورهای هند، روسیه، انگلیس، بلغارستان، کویت، سوئد، ترکیه، مصر و قزاقستان در زمین‌های تنیس باشگاه استقلال با هم رقابت کردند. مرحله 1/8 نهایی مسابقات تنیس روی میز کانتندر کرواسی برگزار شد و نوشاد عالمیان با قبول شکست 3-2 مقابل حریف آلمانی از صعود به جمع 8 بازیکن برتر باز موند. اما عاملان درگیری در تمرین استقلال بازداشت شدند. سرهنگ راستی، معاون عملیات پلیس امنیت تهران، با اعلام این خبر گفت بعد از انتشار خبری مبنی بر درگیری و ضرب و شتم برخی از تماشاگران در تمرین روز پنجشنبه تیم فوتبال استقلال، پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد و در این ماجرا 5 متهم دستگیر شدند که در میان آنها افراد سابقه دار نیز حضور دارند. سرهنگ راستی گفت برخی لیدرها و عوامل و همدستان یکی از سابقه دارهای تهران باید در مورد اتفاقات روز پنجشنبه در تمرین استقلال توضیحاتی ارائه دهند و بعد از تحقیقات لازم پرونده این افراد برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. در ادامه گزارش بشنویم. تیم فوتبال نوجوانان کشورمون با کسب سهمیه جهانی به کشور بازگشت.
حضور در جام جهانی و قرار گرفتن در میان 4 تیم برتر آسیا دستاورد شاگردان حسین عبدی از رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا. حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان:
در بین تمام تیم‌های آسیایی تونستیم جزء 4 تیم بشیم، میتونستیم قهرمانم بشیم اگر یه مقدار بچه‌ها میتونستان اجرای بهتری داشته باشن.
آرشا شکوری بازیکن تیم فوتبال نوجوانان:
تونستیم به اولین هدفمون که راهیابی به جام جهانی بود برسیم و من خدا رو شکر میکنم که تونستم معمل کردم یه کمک کوچیکی به تیمم بکنم.
طاهری بازیکن تیم فوتبال نوجوانان:
تکنیک خیلی خوبی داشتید، توپ ربایی خوبی هم داشت دروازه‌بان ژاپن، ولی نشد اون توپ گل بشه.
خب واقعیتش من تا شد به همون بازی فقط داشتم به توپ فکر میکردم، چرا آخه چی شد، خیلی صحنه رو عقب جلو کردم ولی خودم متوجه نشدم. آره نشد دیگه.
مومبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال:
با برنامه‌ریزی که باشگاه‌ها دارن در کنار فدراسیون و فدراسیون فوتبال داره بتونیم ان شاءالله این روند رو به رشد و ان شاءالله بهتر از گذشته انجام بدیم.
ملی پوشان بعد از حضور در جام جهانی دوست دارن با تیم‌های صاحب نام دنیا هم گروه بشن. درویشالی بازیکن تیم فوتبال نوجوانان:
هر چی به گروه سخت‌تری بخوریم میتونیم راحت‌تر ازش بریم بالا.
قلی زاده بازیکن تیم فوتبال نوجوانان:
از انگلیس بگیر تا برزیل تا فرانسه، هر تیم بهمون بخورن از روی همشون رد میشیم. شاید
هادی شکوری پیشکسوت فوتبال:
من دوست دارم به سخت‌ترین تیم‌ها بخورن، هم دیده میشن هم میتونن توانایی‌هاشون رو اثبات کنن.
اما بازیکنان و کادر فنی پیش از آغاز جام جهانی انتظاراتی از مسئولین داشتن که مهمترین اون مجوز معافیت از خدمت سربازیه.
طبق قوانینی که از قبل بوده میتونن سربازیشون رو به عنوان سرباز قهرمان دیگه به عنوان یه پاداش
اگر مسئولین بتونن یه کاری واسه ما کنن خیلی ممنون شدیم.
مهدی ضیایی خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه.
خبرهای ورزشی رو میشنوید از رادیو ایران. در ادامه چند خبر از نقل و انتقالات فوتبال کشورمون. شهاب زاهدی بازیکن فصل پیش تیم فوتبال پوشکاش آکادمی مجارستان با قراردادی رسمی و یک ساله به پرسپولیس پیوست. مهرداد محمدی بازیکن فصل قبل از سلیه قطر با قراردادی دو ساله با استقلال به توافق رسید. باشگاه فولاد خوزستان قرارداد ساسان انصاری مهاجم این تیم رو برای دو فصل دیگه تمدید کرد. علیرضا بیرانوند هم در پرسپولیس ماندنی شده. دروازه‌بان شماره که پرسپولیس در جلسه 90 دقیقه‌ای که با رضا درویش مدیر عامل باشگاه داشت به اختلاف نظر شکل گرفته پایان داد و به کار در این تیم ادامه خواهد داد. سومین ملی پوش فوتسال ایران همراهی باشگاه پالما در لیگ برتر اسپانیا شد. با اعلام رسمی این باشگاه، سالار آقاپور بعد از حسین طیبی و مسلم اولادقباد با قراردادی 3 ساله به تیم فوتبال اسپانیایی پیوست. تیم‌های ملی پاورلیفتینگ ایران با درخشش در مسابقات آسیا آفریقا به کشور بازگشتند.
موسوی ملی پوش پاورلیفتینگ:
این مسابقات آسیا اقیانوسیه و قاره آفریقا بود. 18 تا کشور از این 3 قاره شرکت کرده بودند که من در بخش برستین با لوازم و بدون لوازم تونستم مقام کسب کنم.
قهرمانی ملی پوش پاورلیفتینگ بانوان:
مسابقه تو سطح بالایی برگزار شد، از 18 تا کشور توی این مسابقه حضور داشتن و خدای شکر من تونستم به مدال طلای مجموعه دسته 69 کیلوگرم دست پیدا کنم.
سلیمیان ملی پوش پاورلیفتینگ بانوان:
قطعا کار ما سخت‌تر میشه، انگیزمون بیشتر شده واسه اینکه ادامه بدیم و امیدوارم که با این استارتی که ما زدیم دیگر بانوان کشورمون هم بتونن تو این رقابت‌ها شرکت کنن.
نصیرزاده رئیس فدراسیون پرورش اندام:
داریم تیم رو آماده می‌کنیم برای مسابقات قهرمانی آسیا که در مالزی هست و قهرمانی پرسینه جهان که در ژاپن هست در آبان ماه و در آذر ماه سال جاری است. ان شاءالله نمایندگان شایسته رو در مسابقات هم خواهیم داشت.
بازیکنان دو تیم اشرطه و القاسم عراق پیش از شروع بازی هفته 34 در لیگ برتر این کشور در واکنش به هتک حرمت به قرآن کریم در سوئد در حرکتی نمادین در حین ورود به زمین مسابقه با به دست گرفتن یک جلد کلام الله به کتاب آسمانی مسلمین ادای احترام کردند. خیلی متشکرم از اینکه مثل همیشه با خبرهای ورزشی این ساعت از رادیو ایران ما را همراهی کردید. عصر بخیر، خدا نگهدار.
Rang du 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 هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
پیتزای مخصوص خونگی رو بزنیم و خوش بگذرونیم و موادش رو بچینیم، بگو یادت نمیره اصل کاری پنیره. 95 داره پروتئین بالا، نمک پایین، غنی شده با کلسیم، پر ویتامین. ببین چه کش میاد،
خوشمزه،
دوستش دارم زیاد.
95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
قلب درسا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم یعنی درسا دلش پیش ماست. قلب درسا میزنه با ما، یعنی گاز و فرهود سینگ درسا، حالا میشه قلب آشپس خونه یه ما، قضا حاضره بفرما. قلب درسا بوم بوم میزنه با ما،
قلب درسا همیشه برای شما میتپه.
گلاب میخوام غم سر کاشون، گل شیراز، گل کرمون، گلاب گل وحشی شمرون، گلاب میخوام از همه ایرون. بیا با سلام، ما اینجا کلی غرفه داریم، هرچی گلاب بخوای در خونت میاری. بیا با سلام، گلاب میخوای ببری به خونه، گلاب نابکار، گلاب پیرای نمونه.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
عملیات کربلای اکرا با رمز بزرگ پرچمدار صحنه کربلا حضرت ابوالفضل العباس آغاز نمایید.
حالا میریم تو مهران آغاز شد.
آزاد کردی ها؟ آزاد کرد. خدا آزاد کرد. بله. کی آزاد شد؟ بله. امروز تو؟ بله. کنیمتیه؟ نه. بچه هایی؟
بچه هایی؟ مهران قهرمان آزاد شد.
اینجا مهرانه. لا اله الا الله محمد رسول الله.
مهران
به نام خدا. سلام، وقتتون به خیر و سلامتی و شادمانی. شما شنونده مهران هستید، ویژه برنامه ای به مناسبت سالگرد آزادسازی مهران. امروز دهم تیر ماه در چنین روزی، درست یک روز بعد از شروع عملیات مهم و گسترده کربلای یک، مهران و بخشای زیادی از غرب ایران آزاد شد و به آغوش میهن برگشت. این روز رو که کم از سال روز آزادسازی خرمشهر نداره بزرگ می‌داریم و قدردان همه حماسه سازان این حماسه بزرگ است. در برنامه مهران میخواییم به طور مفصل به اهمیت آزادسازی مهران و عملیات کربلای یک بپردازیم. میزبان دو عزیز از ارتشیان بزرگوارمون هستیم، جناب سرهنگ ایرج میرزایی که در عملیات کربلای یک حضور داشتن و امیر سرتیپ بسطامی نویسنده کتاب نامه پایداری درباره عملیات کربلای یک. همچنین جناب آقای دکتر علی آردم کارشناس محترم علوم سیاسی هم در استودیو همراه ما خواهند بود که گفتنی و پرسیدنی درباره اشغال و آزادسازی مهران و عملیات کربلا یک رو زیاد خواهند گفت و دارند و انشالله گپ و گفت خوبی با ایشون هم خواهیم داشت. عصرتون به خیر و نیکی باشه. و مهمانان ارجمند ما هم به استودیو تشریف آوردند. به هر سه بزرگوار سلام و تهنیت عرض میکنم و این روز بزرگ رو هم تبریک میگم. از همینجا میخوام شروع بکنم که در اون زمان هر سه بزرگوار کجا بودند. از جناب سرهنگ شروع بکنیم. جناب سرهنگ میرزایی سلام عرض میکنم، کجا تشریف داشتین اون موقع؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام، بنده اون موقع در یگان هوانیاز کرمانشاه خدمت میکردم.
چند سالتون بود؟
23 سالم بود.
23 سال. یعنی خلبان بودید اون زمان؟
بله، من در بله اکثر خلبان هوانروز، خود هوانروز یگان جوان بود و من در سن 23 سالگی خلبان شکاری کبرا شدم.
ماشاءالله.
و وارد جنگم شدم.
همین شما کجا تشریف داشتین؟
من تیپ مستقل 84 بودم. یه گردانمون همونجا بود در آغاز جنگ تحمیلی، گردان 182 ما اونجا بود. منتهی من خودم با گردان 139 بودم و در منطقه نوسود مستقر بودیم.
بسیار خوب. آقای یاردم، شما که قطعاً اون زمان رو یاد ندارید، چند سالتون بود؟
میدونید که من 100 سالی نداشتم، یه کودک 3 4 ساله بیشتر نبودم و احتمالاً داشتم تو خونه بازی می‌کردم.
زنده باشید. ولی قطعاً اینقدر تاریخ رو خوب رصد کردید و مطالعه کردید که الان به ما میتونید بفرمایید که در واقع مهران چه جایگاهی داشت، هم در بین در واقع شهرهایی که عراق بهش نظر داشت و برای تصرف تلاش میکرد و هم در عرصه بین المللی در واقع حضور این شهری که به نظر میرسید که صدام هم مرتبا این رو عنوان میکرد که به شکلی مهران مهریه فاوه هست. بله، چقدر اهمیت داشت برای ما میتونید بفرمایید؟
نکته بسیار مهمی که داشت فضای سیاسی بود که شکل گرفته بود. ببین، ما از آزادسازی خرمشهر تا والفجر 8 عملاً عملیات وسیع یا برد و پیروزی وسیعی نداشتیم و تقریبا میشه گفت وضعیت جنگ در یک حالت انسدادی مونده بود، خیلی اتفاق عجیبی نمیافتاد، تا اینکه توی بهمن 64 عملیات والفجر 8 انجام میشه و فاو رو رزمندگان ما میگیرن. حالا برای بچه‌هایی که هم سن و سال ما هستن من بیشتر صحبت میکنم. اون فضا انقدر فضای سنگینی بود، 75 روز فقط عملیات بود تا بتونن فاو رو بگیرن، استحکامات اونجا رو تثبیت بکنن و بتونن ادعا بکنن که ما فاو رو گرفتیم.
و چرا فاو اینقدر مهم بود؟
فاو به دلیل اینکه نقطه اتصال عراق به خلیج فارس بود، برای همین بود که خب گرفتن فاو خیلی برای ما دارای اهمیت بود و اون برد بزرگی بود که ما منتظرش بودیم.
میخوام برگردم به صحبت و فرمایشی که جناب سرهنگ ایرج میرزایی استاد خلبان شکاری کبرا قبل از برنامه با ما داشتند که نقش مخصوصا هوانیروز رو در این 4 بار اشغال و آزادسازی ببینیم که تا چند اندازه بوده.
هر جا که کوچکترین عملیاتی بود هلیکوپترهای هوانیروز و واحدهای نیروی هوایی در اونجا مستقر بود. اینو مطمئن باشید.
بله.
امروز یکی از پر افتخارترین روزهای هوانیروز است. صبح اول همون روز بود که به ما یک ماموریت دادن، حدود ساعت 5 خورده‌ای بود ما استارت زدیم و حمله کردیم.
بله.
از پشت به دشمن حمله کردیم. شما حساب بکنین ما هیچ جا اطلاعات نداشتیم که دشمن کجاست. حتی وقتی رفتیم تا خاک ایران، خب خاک ایران بود ولی خب در اختیار اونا بود دیگه، حمله کردیم. بعدش دیدیم نیروی هوایی عراق ما حمله کرد که به هر حال خب با تاکتیک نظامی خودشون پروازی خودمون و برگشتیم به مقر خودمون سالم برگشتیم. پس از ما بمباران شدید نیروی هوایی ارتش شروع شد.
صحیح.
حساب بکنین اومده بودن مجددا تصرف کنن دیگه، مهران دوباره تصفیه کنن، که خوشبختانه اون روز با هجوم لشکریان ارتش که واقعا جانانه زحمت کشیدن و سپاه و بسیج عشایر نتونست موفق
باشن. حالا از جناب دکتر آردن بپرسم که اصلا خود کربلا یک چقدر مهم بود؟
یه نگاهی بندازیم، مهران عملا اهمیتش رو از دست به نظر می رسید داده بود، کسی خیلی به فکرش نبود و بعد از فتح فاوته والفجر 8 یهو مهران اهمیت پیدا میکنه، نه به دلیل اینکه قابلیت قیاس با خود فاو رو داشته. ببینید فاو الان انقدر بندر مهمیه که یه پروژه بسیار عظیمی رو همین الان عراق داره اونجا شکل میده و میخواد تبدیلش بکنه به جایی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس رقابت بکنه، انقدر اینجا مهمه. از طرف دیگه چسبیده به بوبیان کویت و اصلا موقعیت عجیبی رو داره. مهران قابل قیاس نیست از اون لحاظ، ولی اومدن و مهران رو گرفتن. و اتفاقی که میفته، یه نگاهی به وضعیت بندازیم، اینها ادعا کردن که ما میخوایم دفاع متحرک انجام بدیم و گفتن اصلا جنگ وارد فاز جدیدی شده، ما میخوایم وارد مرحله آخر جنگ بشیم و میخوایم جنگ رو تموم بکنیم. تا حیاسین رمضان شروع میکنه به این ور اون ور مصاحبه کردن و اینکه آقا ما دیگه داریم جنگ رو پیروز میشیم، ما هر وقت اراده بکنیم میتونیم هر جای ایران تهران رو بگیریم. از اون طرف صدام شروع میکنه به رجزخونی که تازه خبر ندارید ما یک سوم ای بسا نصف نیروامون هنوز پشت صحنه هستن. ما اراده بکنیم میتونیم تا داخل ایران دوباره برگردیم و
آشنویه تفاوت.
بله دقیقاً ما میتونیم اصلا یه همچین فضایی رو ایجاد کرده بودن، اونم بعد از شکست فاف که باعث تضعیف روحیه رزمنده‌های عراقی شده بود و شروع کرده بودن به رجز خوندن. بنابراین آزادسازی مهران یک اهمیت سیاسی تبلیغاتی دیگه پیدا میکنه، فقط بحث سرزمینی نیست. اینو برای این میگم که تصویر بهتری داشته باشید. ببینید بعد از فتح فاف یه اتفاقات مهمی هم افتاده بود و عراق میخواست که اونها رو همه رو از بین ببره. یک، به دلیل نزدیکی فاو به کویت و عربستان اینا خیلی نگران شده بودن که هر آن ممکنه که نیروهای اونها و سرزمینهای اونها مورد هجوم قرار بگیره، هرچند که به نظر میشه ترس واقعی نبود ولی انقدر مهم بود که فشار بیارن به عراق که زودتر تکلیف جنگ رو یکسره کن. از طرف دیگه انقدر ترسیده بودن، این دومین محور اینه که تلاش کردن که محور ایران و سوریه رو بشکنن. توی همون بازه بسیار کوتاه اردیبهشت ماه تا تیر ماه اینها یک سری تلاش بسیار عظیم انجام میدن که مذاکراتی بین سوریه و عراق انجام بشه که انجام نشد. سومیش فرانسه که دائما با ایران بد بود، کاری که انجام میده اینه که قبول میکنه که توی اون فضا که احساس میکنه که دیگه عراق نمیتونه برنده جنگ باشه، فقط داره ادعا میکنه. و از طرف دیگه تحولاتی که داخل لبنان شده بود و گروگانهای فرانسوی که گرفته بودن گروههای لبنانی، میاد با ایران رابطه برقرار میکنه و کار رو به جایی میرسونه که مسعود رجوی رو اخراج میکنه. هرچند که اولش اعلام میکنن که نه خیلی خودخواسته اومده بیرون، ولی دیپلم سیاسی فعال ایران همزمان با پیروزی مهم توی فاو باعث شد که اینها در حقیقت رجوی رو اخراج بکنن. اولش گفتن که نه خودش خواست بره، ولی بعدا هم رادیو فرانسه و هم رادیو مجاهد هر دوی اینها تأکید کردن که این اخراج شده بود. بنابراین فضا خیلی به نفع ایران شده بود و گرفتن مهران و رجزخونی حول اون باعث میشد که ایران اون دست برتر رو از دست بده. بنابراین باید هر چه سریعتر مهران آزاد میشد و اگر هم زود آزاد نمیشد مواضع مستحکم میشد، شروع کردن مینگذاری در جاهای مختلف، استحکامات ایجاد کردن و فتحش خیلی دشوار میشد. برای همینی که انقدر مهران برای ما و کربلا یک برای ما مهمه. فتح مهران میخواست تمام پیروزی های نظامی سیاسی ما رو زیر سوال ببره.
صحیح. برسیم به این سوال مهم که بعد از عملیات کربلا یک و آزادسازی مهران آیا به امیر مناسبات جنگ تغییر کرد؟
اصلا تغییراتی به وجود اومد و دیگه عراق نتونست عملیات عمده ای رو مانند این 10 تا عملیاتی که تا گرفتن مهران بود انجام بده تا پایان سال. منتاش منافقین عملیات هایی رو انجام می دادن که خب حالا با پشتیبانی ارتش عراق ما می بینیم که یه بار دیگه اومدن مهران رو در خرداد 67 یه بار اومدن وارد شدن گرفتن و باز نیروهای ما اینا رو عقب روندن و پس گرفتن.
یه فاصله بگیریم برگردیم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در زمان آزادسازی مهران گزارش داد که صدام حسین در یک برنامه تلویزیونی به افسران و سربازان خود که در عملیات مهران دست به عقب نشینی زده اند مدال شجاعت داده است. این نشان به کسانی داده شد که چند ساعت قبل در عملیات نظامی شکست خوردند. پس از مخابره موفقیت‌های ایران در عملیات کربلای یک، نخست وزیر وقت ایران با تجلیل از شجاعت رزمندگان در تحلیل اوضاع جنگ، کربلای یک را خط بطلانی بر استراتژی دفاع متحرک عراق اعلام کرد و گفت مهران برای رژیم بسی عراق یک نقطه حساس بود. صدام می‌خواست با در دست داشتن مهران به حامیان خود بگوید که قادر است همچنان در جنگ از خود مقاومت نشان دهد و احتمالاً به پیروزی برسد. اما پیروزی رزمندگان ما تاکنون تمامی معادلات نظامی را برهم زده است و به تمامی این خیال بافی‌ها خط بطلان کشیده و یک بار دیگر حیثیت صدام و حامیان او را در تمامی جهان برباد داد.
29 خرداد 67 گروهک منافقین در منطقه میانی ایلام وارد عمق تجهیز شدند که باز هم مهران را اشغال بکنند. و همچنین بعد هم در اول مرداد 67 اشغال چهارم مهران بعد از پذیرش قطعنامه 598
چرا هم چه اتفاقی افتاده آقای دکتر؟
یه نکته جالبی که وجود داره توی کربلای یک اینه که این عملیات 9 روز طول میکشه. درسته که مهران عملا در 2 روز اول آزاد میشه، ولی یه بلند پروازی عظیمی رو سپاه و ارتش انجام میدن و اینکه عملیاتی که قرار 3 مرحله باشه 5 مرحله ادامه میدن و ارتفاعات قلاویزان رو میگیرن. نه تنها ارتفاعات قلاویزان در داخل ایران، که آخرین مرحله یکی از ارتفاعات قلاویزان در داخل عراق بوده که با گرفتن ارتفاعات قلاویزان باعث میشه که مهران تثبیت بشه و ما بیشترین شهدامون هم تو همین مرحله دادیم. یعنی قسمت‌های آخر، قسمت اول خیلی عجیب بود، خیلی راحت اونها شکست خوردن و مهران تثبیت میشه و میره تا پایان جنگ. یعنی زمانی که به نظر میرسه نقطه آغاز و فرجام منافقین در جنگ همین مهران بوده، تو همین بحبوحه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی سال 65، همونطور که گفتم مسعود رجوی اخراج میشه و توی خرداد 65 که وارد عراق میشه و حتی رادیو اسرائیل اعلام میکنه که پدافند مهران به عهده مسعود رجوی و منافقینه و رسانه‌های عربی هم مینویسن که قراره که مسعود رجوی بره داخل مهران بشینه و اونجا حکومت محلی ایجاد بکنه و بعد بره به سمت ایران. این مهران انگار لقمه‌ایه که در دهان مسعود رجوی باقی میمونه تا پایان جنگ و عملیات چلچلاق رو انجام میدن و فکر میکنن که با کمک نیروهای خودشون و نیروهای مردمی که وجود دارن و فکر میکنن طرفدار اونها هستن، میتونن مهران رو بگیرن و فتح بکنن و این آخرین باریه که در حقیقت مهران به این گستردگی مورد حمله قرار میگیره و در حقیقت هم پایان فرایند منافقین هم اینجا هست. به نظر میرسه که خود بزرگ بینی مسعود رجوی باعث شد که این کار رو انجام بده، در حالی که این همه ارتفاعات در دست ایران بود و چنین عملیاتی رو انجام داد.
ممنونم از شما، خیلی سپاسگزارم از حضور ارزشمند هر سه بزرگوار، جناب سرهنگ ایرج میرزایی، امیر سرتیپ بستامی و جناب دکتر علی آدم در برنامه امروز مهران. به اتفاق همه این بزرگواران با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا،
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
کودکی زمان ماشین بازی و لیله و عروسک بازی و خط خطی کردن کاغذ هاست. نوجوانی هم زمان ورزش و تئاتر و فیلم دیدن و کتاب خوندن و گاهی هم با توپ شیشه شکستنه. کودکان و نوجوانان تا سن قانونی نیاز دارن خانواده داشته باشن که تر و خشکشون کنه و از همه مهمتر مراقبشون باشن و بهشون درس زندگی بدن. اما متاسفانه گاهی والدین یک کودک مجرم و محکوم میشن و سر و کارشون به پلیس و دادگاه و زندان میفته و اینجوری کودکان فرد محکوم یا بد سرپرست ممکنه تو شرایط خطرناکی قرار